بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 21، سطر اول، تبصرتان فافتح بصیرتک یا انسان به نور معارف القرآن، ونظر اولیت الرحمن تا آخریت رسول الهادی الى عالم نور و رضوان. مرحوم صدرا در اینجا عبارت ها رو مسجع آورده. یا انسان و عارف القرآن، اولیت الرحمن، عالم نور و رضوان، چهار تا سجعه مطابق هم آورده. عبارت ها شده ادبی، علاوه بر این که مفادش معنویه، ظاهرش هم ادبیه. بیانی که ما در گذشته داشتیم این بود که خداوند قبل از اینکه موجودات رو خلق کند در مرتبه ذات علوم جمعی داشته. این علوم باید اظهار می شدند، یعنی وجود خارجیشون حاصل می شد و خداوند شروع کرد به ایجاد تا اون معلومات در خارج موجود شوند. اول عالم امر آفرید، بعدم عالم خلق آفرید. بعد از اینکه عالم خلق آفرید، ما موجودات عالم خلق تضرع کردیم که خداوند از عالمی که تو آفریدی ما اطلاعی نداریم، به ما ترحم کن و ما رو مطلع کن. اینو با لسان باطنیمون گفتیم، از خدا خواستیم. خداوند هم نسخه ای از عالم در اختیار ما گذاشت که از طریق این نسخه عالم رو بشناسیم، و اون نسخه نفس نبی بود که بر نفس او چیزهایی رو نوشت و به ما سلام میکنه و به ما فهموند که از این نسخه استفاده کنید تا به عالم آگاه بشید. در بین این نسخه ها نسخه جامعی بود که نفس پیغمبر خودمون بود که تمام معلومات روی این نسخه نوشته شده بود و خدا این نسخه را فرستاد که ما از طریق ایشون آگاه بشیم به عالم خلق و عالم امر. تا اینجا رو ما جلسه گذشته گفته بودیم. حالا در تفسیری ایشون میخواد بحث ادامه بده. در این تفسیر میخواد بیان کنه که ما از طریق همین نسخه که آخرین نسخه است میتونیم به نسخه نویس آگاه بشیم، یعنی خدا. رحمان رو که در مرتبه اول است از طریق این رسولی که آخر است و هادی الی نور و رضوان است بشناسیم. رحمان رو که اول است از طریق این رسولی که آخر است بشناسیم. که از طریق آخر میشه اول رو شناخت، چون اول و آخر با هم ارتباط دارند، یکی میتواند معرف دیگری باشد، بلکه اگر حالت اضافه بهشون بدیم هر دو با هم شناخته میشن. یعنی شما طرفین اضافه رو باید با هم بشناسید. عبوت و انوبت با هم شناخته میشن. عبوت بدون بنوبت شناخته نمیشه، بنوبت هم بدون عبوت شناخته نمیشه. اگر بخواد خدا رو بشناسید باید رسول خدا رو هم بشناسید. این بیانی است که ایشون میخواد در اینجا مطرح کنه. بعد اشاره میکنه به این عبارت: من عرف نفسه فقط عرف ربه. نفس رو عبارت میگیره از نفس نبی، اونم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که که اگر کسی این نفس رو بشناسه رب رو شناخته. همین هم ادامه میده تا آخر. حالا من به ادامهش انشاءالله بعدا میپردازم، ولی مرحوم سبزواری در اینجا برای من عرف نفسه و عرف ربه 5 تا معنا آورده. این 5 تا معنا خوبه گفته بشه، ولی مربوط به حاشیه است، مربوط به متن نیست، ولی گفتنش خوبه. یکی از این 5 تا معنا رو صدر ذکر کرده، 4 تا دیگر ایشون اضافه کرد. من حالا اون معنایی که صدر رو گفته عرض میکنم که تقریبا اشاره کردم. اون 4 تا معنای دیگه ای که مرحوم سبزواری گفته اونو بعدا اشاره میکنم. الان یه قسمت از عبارت رو بخونم، صفحه 21 این سطر اول تفسیرتون. فافتح بصیرتک یا انسان، مطلبی میخواد اینجا گفته بشه که با بصر و ادراک ظاهری فهمیده نمیشه. این مطلب باید به توسط بصیرت یعنی چشم قلب فهمیده بشه. لذایشون میگه که فافتح بصیرتک یا انسان به نور معارف القرآن. یعنی این چنین هم نیست که بصیرت تو خود به خود باز بشه، گشوده بشه، باید با معارف قرآن این بصیرت رو بگشایی. اگر به معارف قرآن برخورد کنی میابی که خدا را از طریق رسول میتونی بشناسی. تمام خلق، نسخه تمام خلق تو نفس این رسول نوشته شده، و چون خلق آیت خالق است، همونطور که از متفرقات خلق میتونی به خالق برسی، از این مجتمع هم که تمام خلق تو این نسخه جمعه، از این هم میتونی به خالق برسی. پس هم از خلائق که معالیل او هستند و متفرقند میتونی به او یعنی به خالق آشنا بشی و آگاه بشی، هم از طریق این کتابی که تمام خلائق درش جمع شدن. ونظر یعنی بعد از اینکه بصیرتت گشوده شد، با همون بصیرت نظر کن اولیت الرحمن رو به وسیله آخریت رسولی که حادیث الی عالم نور و رضوان. این به آخریت باش بای سببی است، یعنی از طریق این رسول آخر توجه کن به رحمانی که اول است، از آخر به اول برس. این میخواد بیان کنه که بین آخریت و اولیت تناسب مناسبتی هست که اون مناسبت باعث میشه شما از طریق آخریت به اون اولیت برسید، از طریق رسول به خدا برسید. همونطور که در باقی معالیل هست، در معالیل همه آخرن، از طریق معالیل میتونید به علت برسید. منتها معالیل پراکندند، در پیغمبر همه معالیل جمعند. حالا از این کتاب جمعی میتوانی به خدا واصل بشید، همونطور که از متفرقات میتونستی. منطور از متفرقات چون پراکنده بودن رسیدن به خدا خیلی کامل نبود، از طریق رسول رسیدن به خدا خیلی کامله. به همین جهت گفته میشود که ما باید خداشناس شویم از طریق تبلیغ رسول. از طریق استدلالات فلسفی خداشناس بشیم کافی نیست، با اینکه فلسفه درست گفته، به سلال خوب آورده، ولی به ما گفتن از طریق رسول و ائمه که وساط فیضند وارد بشید، اینا رو پشتیبان قرار بدید. یعنی تو فلسفه خونده میشه پشتیبانند، بلا راه وصول اینا نیستند، راه وصول این بزرگوارانند، چون اینا واسطه در فیضند، بقیه همه هرچی از پشتیبان. پشتیبان قرار بدید اشکال نداره، ولی مسیر قرار بدین درست نیست، چون خدا مسیر رو این چنین قرار داده که باید از این وسایط فیض نازل شدیم، از همین وسایط فیض هم باید ساید بشیم. وَلَمْ أَنَّ الْبَارِي وَحْدَانِ يُزَاد فی اول الاولین و خلیفت الله هم فردانی و ذات است فی آخر الاخری. خدا در اولها وحدانی است، این در علل. خلیفه خدا هم که در آخرها هست، یعنی در معالیل هست، اونم فردانی است. یک خدا داریم و یک خلیفه کامل. بقیه اگه خلیفه باشند به کمال او نیستند. اون خدا اول، این خلیفه آخر، اون مقدم این مؤخر. کما بدعاکم تعودون، این آیه رو به مناسبت میخونه، ولی آیه مربوطه به معاده، به مناسبت این که ابتدا و انتها یکسان است. اینجا هم همینو میگه، میگه ابتدا و انتها در وحدت یکسانه، همونطور که اون اول واحده، این خلیفه هم که آخره واحده، در چیز دیگه یکسان نیست، در فرد بودن یکسان. حالا البته در آیت بودنم آیت کامله، ولی یکسان نیست، اون خالق این خلقه. فالله رب العز و السما، و این خلیفه، نمیگه این خلیفه ربه، بلکه میگه این خلیفه مرآته. مرآت کارش تنها نشون دادن نیست، مرآت بیان میکنه هم اون عکسی که توش میفته، هم رفتار اون عکسو، همه چی رو بیان میکنه. یعنی کارهای خدا رو هم به همین خلیفه نسبت میدیم، به این خلاف نیست. چرا؟ چون خلیفه اراده خودش را اجرا نمیکنه، اراده خدا را اجرا میکنه. اگه اراده خودش را اجرا میکرد، خود در مقابل خدا بود یا دوم بود، خدا میشد اول و میشد دوم. اما اون اراده خودش را اجرا میکنه، اراده خدا را اجرا میکنه. پس فقط اول هست، به اول دیگه دومی نداره. اینی که من عرض میکنم پیغمبر یا همه علیه السلام اراده خدا رو اجرا میکنن نه اراده خودشون رو، این در زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام که در مفاتیح آمده اولین زیارت ذکر شده که سندش قوی تر از زیارت عاشورا است، و طبق اون چی که مرحوم شیخ عباس قمی گفته، علما برش تداوم داشتن. اونایی که حتی زیارت عاشورا رو ادامه نمیدادن، این زیارت ادامه میدادن. تو زیارت آمده اینطور: ارادت رب فی مقادیر و اموری تهبت الیکم و تستر من بیوتکم. اراده رب، رب یعنی در مقام ربوبیت، یعنی در مقامی که میخواد کار کنه. فی مقادیر و اموری، یعنی در عالم قدر، نه در عالم قضا. دقت کنید، تمام قیود رو ملاحظه کنید. اولا اراده ربه، نه اون اراده که این ذاته. اراده در مقام فعل، که در مقام ربوبیت، در مقام فعل. اراده رب، اونم در مقادیر امورهی، نه در قضا. در قضا خود خدا اراده کرده، همه رو تنظیم کرده. اونجا که میخواد این قضا توی قدر پیاده بشه، تنزل کنه، خدا با اراده تنزل میده. این اراده رو خدا تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، به سمت شما هبوط کرده و از بیت شما صادر میشه. یعنی شما مجری اراده خدایید، نه مجری اراده خودتون، مجری اراده خدا. خب اگه اینطوره، پس هیچ عیبی نداره که بگیم تمام جهان به وسیله خدا اداره میشه. منتها خداوند به عالم قدر که میرسه، ارادهشو میده این اجرا کنند. این شرک هم نیست، تو دعا آمده، نمیتونه شرک باشه، تو زیارت آمده. پس این که ما پیغمبر رو مرآت میگیریم، مرآت یعنی حتی کارهایی هم، نه تنها خدا رو نشون میده، کار خدا رو نشون میده. یعنی این کارهایی که الان داره در جهان انجام میگیره به توسط این وسایط فرس، در واقع کار خداست. و اینا، این بزرگواران دارن هم خدا رو نشون میدن، هم کار خدا رو. فالله رب العرض و السما و حاضر خلیفه، مرآتیست که یا را به این مرآت کل الاشیا، کل الاشیاء، تمام اشیاء حتی افعال، همه به وسیله این خلیفه داره دیده میشه. و یتجلا فیها، یعنی در این مرآت حق به جمیع الاسما. اینو من بارها عرض کردم، موجوداتی دیگه همه مظهر بعض اسماء الهند، انسان مظهر تمام اسماء الهه، اما مظهر بالقوه است. پیغمبر ما علیه السلام مظهر بالفعله، مظهر بالفعل تمام اسماء الهیه، مظهر ها، مظهر اسماء. ما مظهر بالقوه تمام اسماییم، موجودات دیگه مظهر بعض اسماء. انسان جامعه، اونتا جامعه بالقوه است، پیغمبر جامعه بالفعل. ایشونو همینو میگه، یتجلا فیها الحق به جمیع الاسما و ینکشف به نور عینهی عین المسما. عین در اینجا معنی چشم نیست، عین در اینجا معنی واقعیت و اون وجود خارجیه. به نور وجود خارجی پیغمبر، اون وجود مسما، مسما نیست اینجا خدا که صاحب اسماه، مسما یعنی صاحب اسما یعنی خدا، با نور وجود پیغمبر نور خدا کشف می شود، یعنی مرآت دیگه، کاشفه، مرآته. یعنی اگه بخوای خدا رو بشناسی از این نور باید بشناسی، مستقیم نمیتونی بشناسی، باید بیا سراغ پیغمبر، از این نور پیغمبر استفاده کنی تا از طریق این نور، نور مسمای نور خداوند برات روشن بشه، در حدی که میتونی استفاده کنی. هر چی بیشتر از این آینه استفاده کنی، بیشتر آشنایی با خدا میشه. هر چی کمتر استفاده کنی، کمتر آشنا میشه. بعد این روایت رو میخونه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، نفسه این نفس نبی رو. همیشه ما نفس ها رو اینطور معنی میکنیم، نفس خودمونو. الان صدرا داره استفاده میکنه، هر کی نفس نبی رو بشناسه نفس پیغمبر رو میشناسه، خدا رو میشناسه. علت اینه که پیغمبر مرآت تمام نمای خداست، پس با شناخته خدا کاملا شناخته میشه، منتها در حدی که اون شخصی که به این آینه مراجعه میکنه لیاقت داره، در حد لیاقتش میتونه خدا رو بشناسه. درسته این پیغمبر کامل نشون میده، ولی ماها که مراجعه میکنیم در حد لیاقتمون میتونیم از این مرآت کامل استفاده کنیم. بعد این تیکه از روایت خود حضرت رسول میخونه، النبی، نه تیکه آیه رو میخونه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، یعنی نفس نبی، چون برداشت صدرا، نفس نبی از نفس مؤمنین مهمتره و میتونه واسطه بشه که نفس مؤمنین خدا رو مشاهده کنند. فعرف هو، یعنی فعرف نفس نبی رو، یا فعرف نبی رو، ایها السالک الالله حتی تعرف ربک. خود پیغمبرم فرمایشاتی داره که از اون فرمایشات پیداست که ما از طریق پیغمبر میتونیم خدا رو بشناسیم. در آیه قرآن هم بعضی این آیات هستن که ما رو به این مسئله راهنمایی میکنن، صدا به بعضیش اشاره میکنه، من یوت الرسول فقط عطا الله. اینجا رابطه بین رسول الله رو داره بیان میکنه که اگر اطاعت از رسول بکنید، اطاعت از خدا کردید. این دلیل بر خلیفه بودن رسوله، خلیفه الهی است که اگه از این اطاعت کردید، از اون اطاعت کردید، گذشته از این، حالا گذشته نمیدونم درست گفتم یا نه، خلیفه چون تمام دستورات مستخلف و انها داره اجرا میکنه، اگر شما از پیغمبر اطاعت کنید، از من اطاعت کردید، چون دوام ایشون دستورات من داره اجرا میکنه، دستورات من رو به شما داره ابلاغ میکنه. پس اگر دستورات عمل کردی، در واقع به عمل به اگر دستورات رسول عمل کردی، در واقع به دستورات من عمل کردی. بنابراین من یوت رسول فقط عطا الله اینطور نیست یه مسئله تشریفاتی باشه، بلکه یه مسئله واقعیه، چون دستور پیغمبر دستور خداست. پیغمبر با اراده خودش کار نمی کنه که، اراده خدا رو داره اجرا میکنه. بنابراین که پیغمبر اطاعت کنه خدا رو اطاعت کنه. بعد وقال رسول صلی الله علیه و سلم من رآنی فقط رأى الحق. چرا؟ چون من مرآت حقم، چون من مرآتم با اون نشون میدم. اگه کسی منو ببینه حق رو دیده، مثل این که کسی مرآت رو ببینه اون عکسی که تو مرآت افتاده داره میبینه. فصحه حالا صدرا سفارش میکنه که رابطه تو با این خلیفه برقرار کن تا رابطت با خدا برقرار بشه. مستقیم به سمت خدا بری بیفایده است، راه نداری، گمان میکنی به سمت خدا رفتی. اگه بخوای به سمت خدا بری از این مسیر باید بری، مسیر دیگه بسته است، اصلا مسیر دیگه وجود نداره. فصحه یا مسکین، این مسکین توهین نیست، مسکین بیان شأن ماست، ما تمام رفتیم، مسکینیم، نه ذاتی باشیم که مسکنت براش هست، اصلا خود مسکنتیم، یعنی اینجور محتاجیم. بنابراین یا مسکین گفتن لقب شریفیست که به ما داده میشه، نه لقب توهین آمیز. فصحه یا مسکین نسبت که الیه، یعنی الی نبی، لانه الاصل فی الوجود، همه جهان رو به خاطر او خلق کرده، اصل در وجود اونه، بقیه طفیل هست. و المؤمنون بالله و الیوم الاخر، اینا این که مؤمنن که قابلن که با پیغمبر مرتبط بشن، نه تابعون له فی المقام المحمود. اون کفار و اینا که نه، اونا که اصلا تابع نیستن. مؤمنون بالله و الیوم الاخر اینا تابعن، تابعاً در مقام محمود. مقام محمود در اینجا دو جور میتونید معنا کنید، یکی معنی لغوی، یکی معنی اصطلاحی. در معنی لغوی مقام محمود یعنی مقام پسندیده، مقام شریف. پیغمبر در مقام محمود یعنی در مقام بالایی است، مؤمنون هم تابعشون در همون مقام، یعنی پیغمبر صدر مقام، بقیه پایین وسط یا پایین تر، که مقام محمود معنی خودش باشه. مقام محمود در اصطلاح معنی شفاعته. مؤمنون تابع پیغمبرن در مقام محمود، یعنی در شفاعت تابع ایشونن، همونطور که ایشون شفاعت میکنه به مؤمنون حق شفاعت داده میشه، که در روایات داریم که به مؤمنون حق شفاعت داده میشه. حتی بعضی روایات داره که به مؤمن اجازه داده میشه که دست همسایه مخالف خودش رو، مخالف یعنی سنی، بگیره و ببره نجات بده، که البته به بعضی ها به این روایت استناد کردن، بعضی هم قبول نکردن. اونایی که استناد کردن گفتن پس سنی ها هم اونایی که لیاقت نجات دارن اهل نجاتن. بعضی خب این قبول نکردن، گفتن نه. حالا جز بحث ما نیستی مطلی. ول مؤمن و من صحت، خب گفتیم مؤمنین تابع پیغمبرن، مؤمن کیا هستن؟ ول مؤمنون ول مؤمن من صحت له نسبت و تابعیه، کسی که نسبت تابعیتش کامل باشد و صحیح باشد اون میشه مؤمن، که بتونه به خودش بگه من تابع پیغمبرم، این نسبت رو بتونه به خودش بده. بعد یه مثال جالبی صدر رو میزنه، میگه آینه ای در مقابل خورشید گذاشته میشه، نور خورشید تو این آینه میفته و بعد منعکس میشه. یه آینه ای سر راه نور آینه میذاریم، اون نوری که منعکس شد از این آینه اول میفته تو آینه دوم، آینه دوم میشه تابع خورشید. آینه اول تابع خورشیده، آینه دوم تابع. بعد ایشون میگه خورشید فرض کن خدا، آینه اول که نور خورشید درش مستقیم میتابه پیغمبر، بعد آینه دوم که از این آینه اول نور برش وارد میشه آینه مؤمنین. مؤمنین کسانی هستن که نور اله رو از خلیفه اله، یعنی از اون آینه اول کسب میکنه، در حالی که آینه اول نور اله رو از خود اله گرفته. این تشبیهشون میکنه، میفهمد که ول مؤمن من صحت له نسبت تابعیه، کسی که نسبت تابعیت برش حاصل شده باشه، تابعیت پیغمبر. مثل مرآتی که واقع شده در محاذات و مقابل مرآت دیگری، که این مرآت دیگر که مرآت اول است محاذیست باشند. مرآت دومی محاذی شده با مرآت اول، که مرآت اول هم محاذیست باشند. فیتهد و محوف نور، فیتهد و محوف نور یعنی نور این دومی مثل نور اولی میشه، اتحاد در نور دارن، یعنی همون مقدار نوری که آمده تو این، تو اینم میاد، منتها این تابع اون متن. بعد هم علم یجل الله له نورن فما له من نور، که بیان اینه که مؤمنین باید نور داشته باشن، نورشون هم از خدا میاد به پیغمبر، از پیغمبر میاد به مؤمنین، وقت از مؤمنین که بگذرید که نور نمیگیرن فما له من نور. بعد من یه تیکرم بخونم بعد کلام مرحوم سبزوری بگم، اگرچه دیگه رد شدیم از اونجا، ولی خب من میخوام عبارت صدر خونده بشه بعدا حرف سبزوری گفته بشه. مرحوم صدر در اینجا میفهمد که اگر کسی بتواند روح خودش رو تصفیه کند، حالا به تصفیهی که خود صدر توضیح میده، من دیگه از خارج نمیگم، از رو میخونم، اگر کسی بتواند روح خودش را تصفیه کند از وسائس و اون قشها و امثال ذلک پاشش کنه، حکمش و امرش در جهان نفوذ می کند، یعنی می تونه کارهای خدایی انجام بده، به طوری که به درخت خشک دستور بده درخت سبز بشه، به اون عکسی که روی عکس شیری که رو پرده است دستور بده شیر مجسم بشه. یعنی اگر نفس پاک بشه، انسان در حد پاکی نفس و علو نفس میتونه در جهان تصرف کنه. این ابن سینا میگه، ابن سینا طور دیگه توضیح میده، ایشون میگه که نفس تو در بدن تو میتونه تصرف کنه، اگر این نفس قوی بشه در بدن دیگران هم میتونه تصرف کنه، زیرا بدن دیگران هم تحت سلطه این نفس قرار میگیره. بعد میگه اگر قوی تر بشه حتی میتونه در کل عالم تصرف کنه، چون کل عالم به منزله بدن میشه، هرچی که نفس قوی تر بشه بدنش وسیع تر میشه، ولذا تصرفاتش کثیف تر میشه. این حرفو ابن سینا میزنه، منتها صدرا اینجوری میگه، میگه اگه نفس تو پاک کنی، اونم میگه نفس رو قوی کنی، تقریبا هر دوشون یک چیز میگن. صدرا میگه در جهان کائنات که جهان ماده است حکمت نافذ میشه، ابن سینا میگه تمام جهان بدن تو قرار میگیره و بعد نفس تو میتونی توش تصرف کنه، هر دوشون یک چیز میگن، منتها با دو عبارت. حالا عبارت توجه کنید، ولم انم من صفا وجه قلبهی، من شرطی هست، جوابش رو دقت کنید، شیش خط بعد میاد، شیش خط بعد نفز حکمه و امره و استجی و دعوته و تکردم به کرامت تکریم. این جواب منه، کسی که این بین من تا اون جواب شرایطی رو ذکر میکنه که برای نفوذ حکم و استجابت دعوت لازمه. می فهمد و من صفا وجه قلبهی ان نقوش الاغیار، وجهش جز شیه، یعنی جز رئیسی شیه، و در واقع میشه گفت معرف شیه، چون اشیا رو ما از وجهشون میشناسیم. اگه صورت پوشیده بشه بدن آشکار بشه شناخته نمیشه، ولی بدن پوشیده باشه وجه آشکار بشه شناخته میشه. پس وجه شیه معرف شیه و در واقع حقیقت شیه. ازایشون میگه اگه کسی وجه قلبشو صاف کنه، یعنی خود قلبو صاف کنه، نه جزئی رو صاف کنه جز دیگر کدر بذاره، کلش رو صاف کنه، ان نقوش الاغیار یعنی نذاره که غیر در این قلب راه پیدا کنه. قلب فقط توجه به خدا داشته باشه. اگر به غیر خدا هم توجه میکند، به عنوان خلق خدا توجه کنه، باز که غیر خدا نباشه. خلق خدا بالاخره باز انتساب به خدا داره. وقتی این موجود رو به عنوان خلق مشاهده میکنه، در واقع داره خدا رو مشاهده میکنه، نه که این موجود خداست. چون خلق خدا و منصوب به خداست، با مشاهده این خدا داره مشاهده میشه. ما حق نداریم موجودات رو به عنوانی که یه موجود مستقلا نظر کنیم. ما همه باید موجودات رو به عنوانی که مخلوق خدا نظر کنیم. در اون صورت به هر چی که نظر میکنی خدا رو میبینی، نه اینکه این خداست، این نشون دهنده خداست. پس به هر چی که نگاه میکنی خدا رو میبینی. این چنین قلبی هیچ وقت به غیر توجه نداره، همیشه توجهش به خداست. چون وقتی که مشغول توجه به خداست، چون متوجه خداست. وقتی هم که داره به این موجودات نگاه میکنه، چون این موجودات خلق خدا، پس بازم متوجه به خداست. بنابراین هیچ وقت دلش از ذکر خدا خالی نیست، میشه دائم ذکر. ایشون هم همینو میگه، میگه از غیر خدا باید قلب خالی شد، نه که به چیزی نباید نگاه شد. چرا؟ خود پیغمبر با اشخاص سر و کار داشتن، حرف میزدن، زندگی میکردن، ولی توجهشون به همه چیز به این عنوان بود که این همه چیز خلق خدا. بله بله بله، حتی انسان های بد، انسان های بد بالاخره مخلوق خدا هست. از جهتی که مخلوق خدا هست، از جهت مخلوقی خوب هست، از جهت خودشون بد هست. یعنی هیچ وقت به خدا اعتراض نمی کنیم چرا اینو خلق شدی، معلوم میشه خلقش خوبه. به خودش اعتراض می کنیم که حالا که خلق شدی نفس صاف خدا بد داد، چرا نفس تو آلوده کردی. به خودش اعتراض می کنیم. به انسان های بد وقتی می رسیم نمی گیم خدایا چرا اینو خلق شدی، به خودمون انسان میگیم چرا خودت آلوده کردی. بنابراین خلق بد نیست، اون مخلوق بده. و نفذ عن ذاته غبار تعلقات، نفذ یعنی فوت کنه. این گرد و غباری که رو قالی یا رو چیزی میشینه وقتی فوت میکنن، عرب میگه نفذ، میگه غبار تعلقات رو فوت کن. نه تنها تعلق به دنیا نداشته باش، غبار تعلق رو هم نذار رو نفست بنشینه، اونم فوت کن، پاکش کن که هیچ جور تعلق به دنیا نداشته باشی. و سقل مرآت عین عقلهی انقشابت الوساب سوال آیات، سقل اینی سیغلی کند، براق کند اون آینه قلب عقلش را از پرده های وسابس و آدات. البته گفته میشه کسی این کارو بکنه عکس تمام جهان توش میفته و از غیبم میتونه خبر بده. آینه قلبش رو و عقلش رو صیقلی کنه. این داستانی هم مولوی توی مثنوی نقل کرده که به دو گروه گفتن نقاشی کنید، هر کدوم نقاشیتون بهتر بود مثلا برنده میشید. بین این دو گروه هم پرده گذاشتن که کار هم دیگر نبینن، از هم دیگر نگیرن. یکی مشغول شد آب و روغن و اینا آورد و مشغول نقاشی شد، خوب نقاشی کرد. یکی دیگه اون طرف دیوار رو آینه گذاشت، تمام وقت سعی کرد که این آینه رو صیقلی کنه. بعد پرده رو کشیدند حالا ببینن که کدوم بهتر. عکس این طرف دیوار افتاد تو آینه اون طرف. خب این طرف رنگ و روغن داشت، اون براقی رو نداشت. آینه اون علاوه بر این که اون عکس رو همون عکس رو نشون داد، براق هم نشون داد. بالاخره اونایی که آینه درست کرده بودن برنده شدن، زحمت اون رو کشیدن، اینا برنده شدن. علت اینه که عکس جهان میفته تو نفس ما. هر چقدر نفس ما جلاش بیشتر باشه، جهان رو بهتر میشه. و ماتت نفسه عن نفسه، ماتت نفسه عن نفسه، نفسش از نفسش بمیرد، یعنی دیگه نفسانیت نداشته باشه. نفس از نفسانیت بیفته، نفس فقط فقر الله باشه، نه نفس به ما انها نفسون مطرح باشه، اون باید از نفسانیت بیفته. و استغرق سره فی بحر جلال الله، سر که میدونید عقلیست که چند بار لطیف شده. عقل وقتی لطیف بشه میشه روح، لطیفتر میشه میشه قلب، وقتی کاملا لطیف شد میشه سر. وقتی این سر رو تو دریای جلال خدا و عظمت خدا غرق کنه، یعنی عقلش رو متوجه خدا کنه، اونم عقل صاف شده رو. و استغرق سره فی بحر جلال الله و عظمته و حشر الی مولا. مولا منظور خداست، محشور به مولا شده باشه یعنی به درجه فنا برسه. فنا را بارها عرض کردم یعنی توجه مطلق به خدا داشته باشه، به طوری که لحظه ای دلش از ذکر خدا غافل نمانه. اینو بهش میگیم فنا. فنای نیست که انسان هویت خودش رو از دست بده، بلکه هویت خودش رو نبینه، فقط خدا رو ببینه، این میشه فنا. فنا یعنی توجه تام به خدا پیدا کردن، نه فنا یعنی نابود شدن. حشر الی مولا باقیان به بقایی، باقی باشه به بقای خدا، یعنی با همون وجودی که خداوند دارد این بتواند کارهای خدایی کند، یعنی بهش اجازه داده شود که کارهای انجام بده که از دست بشر عادی بر نمیاد، از دست کسی که خدایی شده بر میاد. کم کاری که ائمه ما میکنن، ما دست سقرا بس نداریم که اینجوری هست، فلان صوفی یا فلان عارف میگه من اینجوری هم، ما اونو نمیتونیم هست یا نیست. ما لااقل میدونیم ائمه ما اینطوری بودند، ما به سقرا کار نداریم. کبرا درسته، هر کسی اینجور عمل کند این نتیجه رو میگیرد. حالا کی این کارا رو کرده و این نتیجه رو گرفته، ما به اون کسش کار نداریم. لااقلش اینه که ائمه ما اینطوری بودند. من کان لله کان الله له، اینم از کلماتی که گفته میشه، هر کس که برای خدا باشد خدا برای اوست. داستان زید پسر امام زین العابدینم که من قبلا عرض کردم، شب تاریکی بود، زمستون بود، زید با یکی از افراد قدم میزدن، تاریکم بود، زید به اون شخص میگه که از من یه چیزی بخواه، اون میگه چیزی نمیخوام، اصرار میکنه، میگه گلابی میخوام. گلابی فصلش نبود، زمستون هوای سرد، زید دست میکنه گلابی بهش میده، میگه کجا بردی؟ میگه این همه سال اطاعت خدا کردم و حرف خدا رو گوش کردم، حالا ازش درخواست کردم حرف من رو گوش کرد. من کان لله کان الله له، من برای خدا بودم، حرفش رو گوش کردم، حالا خدا درخواست من رو گوش کرد، اینو به من داد. من کان لله کان الله له. فاذا رجع الى الصف، خب این آدم میره تو حالت محو، حالت محو یعنی حالت فنا، بعد برمیگرده به حالت صف. در حال فنا اگه کسی دورش باشه نمیفهمه، یعنی چنان توجه تام به خدا پیدا کرده که اگر اطرافش کسی رفت آمد کنه، کسی وارد اتاق بشه نمیفهمه وارد شده. این توجه داریم ما در وقتی در یه مسئله علمی هم فکر میکنیم، گاهی از اوقات در باز میشه، شخص وارد میشه، ما نمیفهمیم وارد شده. انقدر دقیق تو مسئله علمی داریم فکر میکنیم که متوجه نمیشیم. حالا شخص عارف هم داره درباره خدا فکر میکنه، تمام توجهش به خداست، یه کسی ممکنه وارد بشه متوجه نشه، این میگه در حال فنا. بعد در حال برمیگرده به حالت صحو، حالت صحو اینه که ندیگه میاد بین مردم عادی میشه، حالش عادی میشه، میفهمد ازا رجع الى صحو بعد المه و خرج الى تفصیل بعد الاجمال و تشمیل، بیاد سراغ کسرات بعد از این که رفته پیش واحد، اونجا که اجمال بود و تکمیل بود رفت اونجا، حالا از اونجا آمده سمت کسرات، از وحدت آمده به سمت کسرات. و الفصل بعد الوصل و تحصیل، به سمت فصل آمد، یعنی دیگه حال فعلا از اون مقامی که پیش وحدت بود جدا شد، آمد به سمت وصل، بله بعد از وصل، وصل و تحصیل آمد به سمت فصل. لتمکنی فی حضرت الى اهدیه این لتمکنهی از اینجا مقدمه جواب اون من داره شروع میشه. گفت کسی که این کار را بکند، دقت کنید، کسی که این کارها رو میکند نفذ حکمه. چرا نفذ حکمه؟ لتمکنهی. این لتمکنهی علت است برای مابعد، برای نفذ حکمه. کسی که این شرایط را انجام دهد چون جایش این چنین است نفذ حکمه. روشن چی عرض میکنه؟ چون متمکن است، جا گرفته در حضرت عدیت و استقرار پیدا کرده در حد مشترک، در حد مشترکی که جامعه بین حق و خلقه، یعنی در مرز مشترک وجوب و امکان واقع شده، نرفته تو وجوب، تو امکان هم غرق نشده، تو وجوب هیچی نمیتونه بره، وجوب خداست، کسی اونجا نمیتونه بره، حتی پیغمبر سر مرز وجوب امکانه، یعنی فوق تمام ممکنات ولی تحت واجب. شخصی که به اینجا برسه چون در چنین جایی مستقر شده، بهش اجازه میدن که در مادون خودش که تمام ممکنات تصرف کنه. و استقرار پیدا کرده در حد مشترکی که جامعه بین حق و خلق است، بلکه بین امریت و خلقیت، یعنی بین عالم امر و عالم خلق، که عالم امر عالم مجددات، عالم خلق و عالم مادیاته. چون چنین است، کسی که این کارها رو بکند، این راهی رو که گفتیم طی کند، به خاطر اینکه سر مرز ایستاده، نفذ حکم او، این جواب منه، حکمش نفوذ پیدا می کند، امرش نفوذ پیدا می کند، و استجیب دعوت او و تکرم به کرامت تکوین. یعنی کرامت خلق بهش داده میشه، یعنی بالاترین خلق میشه. خلق بالاخره کرامت داره دیگه، خداوند کرامت رو به خلق داده. این به کرامت تکوین، یعنی به کرامت خلق مکرم میشه. احتمال داره این عبارت اینطوری معنا بشه، من خیلی جرأت ندارم معناش کنم، ولی ظاهر عبارت همینه که میخوام الان بگم. نه کرامت خلق رو خدا میدهد، خلق کرامت داره، یعنی خلق چون منصوب به خداست، خدا تمام کرامت رو جمع میکنه میده به همین آدمی که در مرز وجوب و امکان ایستاده. ولی ظاهر عبارت ایشون اینه که تکرم به کرامت تکوین، یعنی بهش اجازه تکوین داده میشه، بهش اجازه داده میشه خلق کنه. اینی اخلقو من الطینه که هیئت الطیر، بهش اجازه میده خفاش خلق کنه، کرامت تکوین رو بهش میده. تکوین یعنی خلق کردن، ایجاد کردن. خب آیه قرآن داره دیگه، حضرت عیسی داد کرامت تکوین رو. و تکلم به کلام رب العالمین، وقتی حرف میزنه حرفاش تمام حکمته، حرفا تمام حکمت کلمات رب العالمینه. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. اما اون حرفای مرحوم سبزواری، مرحوم سبزواری حالا حاشیهشو مطالعه میکنی، من فقط خلاصه عرض میکنم. پنج معنا برای من عرف ربه، من عرف نفسه، فقط عرف ربه میاره. من اول من عرض میکنم، خلاصه میگم. معنی اول اینه که هر کس نبی رو بشناسد خدا رو شناخته، با بیانی که الان توضیح داد. معنی دوم، هر کس خودش رو بشناسد. یا فرض کنید که بله، هر کس خودش رو بشناسه، چون آینه تمام نمای خداست، خدا رو خواهد شناخت. عرض کردن ما تماما آینه، انسان ها تماما آینه تمام نمای خدا هستیم، مطابق قوه. پیغمبر آینه تمام نماست بالفعل. بقیه موجودات هر کدوم آیت اسمی هست، اسماء، آیت همه اسماء نیستن. پس اگر کسی خودش رو بشناسه، چون آینه تمام نمای خداست، خدا رو خواهد شناخت. این هم معنی دوم. معنی سوم اینه که اگر کسی اثر رو بشناسه، از طریق اثر مؤثر رو هم خواهد شناخت. مثلا به این صورت ما خودمون رو به عنوان یه جاهل میشناسیم. از طریق شناخت خودمون که جاهلیم عالم رو خواهیم شناخت، چون جاهل اگر بخواد عالم بشه احتیاج به یه معلم داره. اگر خود به خود میتونست عالم بشه که اصلا جاهل نبود. این که جاهل معلوم میشه فعلا برخورده با معلم نکرده لذا جاهل میده. اگر ما خودمون رو و جهلمون رو بیابیم و بعد بیابیم که دارای علم شدیم، میفهمیم معلمی داریم که آن عالمه یا آن خداست، عاجزیم، صاحب قدرت میشیم، میفهمیم که قدرت کسی به ما داده، با اون خداست و هاکزا. پس توجه میکنید که ما از توجه به خودمون که اثریم و فاقد کمالیم آگاه میشیم که یک کاملی در جهان هست که داره ما رو کامل میکنه، از این ناقص به کامل پی میبریم. پس کسی که خودش رو به عنوان ناقص بشناسد، خدا رو هم به عنوان یک کامل مکمل خواهد شناخت. چهارم، معنی چهارم اینه که اینطوری معنا کنیم، بگیم که اگر کسی خودش رو بشناسد که بر تمام قوای خودش، کسی خودش رو بشناسه که بر تمام قوایش و اعضایش مسلط است، خدا رو هم که مسلط بر جهانه خواهد شناخت. یعنی وقتی خودش رو بشناسه متوجه میشه که مسلط است بر قوای خودش و مسلط است بر اعضای خودش، احاطه دارد بر اعضا و قوا، یعنی بر تمام ملک خودش که همون قوا و اعضاست سلطنت دارد. متوجه می شود که مالکی هست که بر تمام ملک خودش که تمام جهان خلقت است تسلط داره. یعنی از خودش با توجه به احاطه‌ای که بر مادون دارد میرسد به خدایی که احاطه بر کل خلق دارد. این معنای چهار. معنای پنجم اینه که هر کس خودش را بشناسد خدایش را میشناسد، ولی چون هیچ کس نمیتواند خودش را بشناسد پس هیچ کس نمیتواند خدا را بشناسد. درست مقابل اون چهار تا معنی دیگه. معنی چهارم اینه، میخواد عجز از شناخت خدا را بیان کنه این آیه، این عبارت. نمیخواد بگه هر کس خودش را بشناسه خدا را میشناسه، میخواد بگه هر کس خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه، ولی چون خودت رو نمیتونی بشناسی بلکن، پس بدان که خدا رو هم نمیتوانی بشناسی بلکن. اینه معنی پنجم. پنج تا معنا برای این عبارت مرحوم سبزواری ذکر کرده که معنی اولش رو صدر را در عبارت آورده بود که ما خوندیم. اینم تتمه فصل ششم بود که بیان شد. فصل هفتم میشه در سایه.